عرض ادب و ارادت خدمت همه دوستان گرامی، امیدوارم که طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه خداوند قرار گرفته باشه و اینکه آماده باشیم تا از این لحظات نورانی در پیش رو بهترین بهره برداری رو به یاری و فضل خداوند داشته باشیم. ما طبق معمول همیشه عرایزمون رو آغاز میکنیم با کلامی از پیامبر خدا که ایشون در هنگام خروج از منزل این کلام رو بر زبان جاری میکردن. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم، ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم، او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود، او اجهل او یجهل علیه، به جهل کشانم یا به جهل کشیده شوم. صحبت در باره مروری بر نحوه ربوبیت حق تعالی بود. خیلی خلاصه آنچه که در دو شب گذشته گفتیم این بود که برنامه خداوند تعالی برای انسان برنامه تربیت و هدایت، در نتیجه تمام اتفاقاتی که میفته در درون زندگی انسان باید با این قانون اساسی، یعنی قانون اساسی تربیت توجیه بشه و امر تربیت و هدایت مسلماً در مجموعه مرکب از امور مختلف اتفاق میفته، همونطور که خود ما هم گاهی از اوقات در مقام پدر، مادر یا در مقام معلم، در مقام گوینده یا هر مقام دیگه که یک ارتباطی با تربیت و هدایت داره قرار میگیریم، میدانیم که نسبت به مخاطب خودمون همواره نمیتونیم در آسایش و راحتی و شادی و خلاصه اینجور امور امر تربیت رو پیش ببریم. گاهی در مقام یک پدر یا یک مادر یا یک معلم ممکنه اخم کنیم، گاهی ممکنه یک سختی و تنگی رو برای مخاطب خودمون ایجاد کنیم و امثال این امور. و خداوند تعالی هم عالم خودش رو که اساس اصلش تربیت بشره در مجموعه مرکب از عسر و یسر، یعنی سختی ها و آسانی ها اداره میکنه. تجربه زندگی ما هم اینو نشون میده. و این که گفتیم ربوبیت تنها سبب اتصال بین عبد و بین الله تعالی است و کلید باب هر دعایی است. این بیان مرحوم علامه طباطبایی بود. ایشون در این زمینه بحث‌های مفصلی داره در جلد ششم المیزان که چگونه انبیا همواره دعاهاشون با کلمه رب آغاز می شده. بعد وارد بخش دوم گفتگو شدیم. یکی از نمونه های برجسته از این نحوه ربوبیت حق تعالی تربیت انبیاست و یه نمونه از این تربیت ها هم نحوه ربوبیت حق تعالی نسبت به داستان جناب یوسف علی نبی و آله و علیه السلامه. ملاحظه فرمودید که بخش اول داستان وقتی پیش رفتیم به اینجا رسیدیم که جناب یوسف در گزارش دادن از مجموعه حوادث تلخی که در طول این سالهای طولانی داستان براش اتفاق افتاده، وقتی در مقام گزارش دادن از این حوادث به پدر بزرگ حوالش قرار میگیره، طبیعت امر اینه که باید شروع کنه از اون ابتدای داستان مشکلات و سختی ها و بعد شروع کنه به گله کردن از برادران و از مردم مصر و از این زندانی شدن و. ولی ایشون وقتی که شروع سخن میکنه اولین کلامی که از زبانش خارج میشه اینه که پروردگار من به من احسان کرده، قد احسن بی. و بعدم در پایان این گزارشی که گزارش از احسان حق تعالی است، از تعبیری استفاده میکنه، تعبیری عجیب، از الفاظی که از اسمایی که این اسما کلیدهای اداره عالم هست. تو انبیا چون با اسرار عالم آشنا هستن و میدونن که در این عالم چگونه اداره میشه، از کلمات کلیدی استفاده میکنن، که این کلمات کلیدی میتونه برای امثال ما هم که بنده خودم میگم که آشنایی با این اسرار نداریم، انشالله که شما از آشنایان اسرار عالم باشیم، اگه هم نیستیم انشالله در این شبها خداوند دریچه ای رو برای ما باز کنه به روی قلبمون. انبیا آشنان، کلماتشون گزارش نیست، دسترسیه. اشاره میکنه به سه اسم لطیف و علیم و حکیم، یعنی این داستان با این سه اسم داره اداره میشه، با داستان لطیف و علیم و حکیم. خداوند لطیفه، یعنی نفوذ میکنه در بلاهای من، نفوذ کرده. چطور میشود که کی میتونه در این عالم نفوذ کنه، دشمن انسان رو ابزار خیر و برکت کنه برای انسان، قاتل انسان رو بکنه وسیله عروج و سعادت، وسایل و اسبابی که همگان در صدد هلاکت انسان هستن و بکنه اسباب و وسایل و پله هایی برای اوج و ترقی و تعالی. جز لطیف چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ لذا او لطیفه. عوامل شدت و هلاکت منو که برادران بودن و غلامی و بردگی بود و زلیخا و زنان مصر بودن و قدرت های موجود در مصر بودن، تمام این عوامل رو تبدیل کرد به عوامل آسایش و راحتی، فراق و هجران رو تبدیل کرد به وصل، نابینایی رو به بینایی، غلامی و بردگی رو به عزت و سلطنت، اسباب ذلت و بردگی رو کرد وسایل عزت. در طول تاریخ ما سراغ نداریم که یک برده از اونم از یک دیار دیگر، بعضی از برده ها بودن که اهالی سرزمین خودشون بودن و برده بودن در مملکت خودشون، اما بعضی ها بیگانه بودن، از دیار بیگانه به دیار فعلی آورده شده بودن. در همین روزگار فعلی ما هم که بچه این همه دایرشت و پیشرفت داره، هنوز که هنوزه وقتی یک شخصی به کشور دیگه میره، قالب کشور حالا اینطوریه، بعض جام شاید نباشه، هنوز احساس بیگانگی و غربت میکنه در اون کشورها، و شاید مردم بسیاری از کشورها به یه فرد خارجی همواره به عنوان یه چشم دیگه و یه شهروند درجه دوم و چندم نگاه کنن. وای به حال اون روزگاران و وای به حال مقام بردگی. یه برده ای از یه دیار دیگری بیاد سلطنت یک کشوری رو تحت تأثیر قرار بده، عزیز یک مملکت بشه، اونم از درون زندان با این همه دشمنان مقتدر. حالا به آخرین فراز این داستان میرسیم. البته سخن در اینجا بسیار میشود گفت، ولی زمان کوتاه و عمر کوتاه و فعلا فرصتی که در اختیار ماست همین مقدار بوده که این بخش رو تقدیم دوستان بکنیم. انشالله فرصت های دیگری باشه، گفتگوهای دیگری و جنبه های دیگری از این داستان. خب اینجا یه اتفاق فوق‌العاده میفته، اون اتفاق فوق‌العاده‌ای که در دو تا آیه میفته. اگه خاطر مبارکتون باشه، ما جلسه گذشته که داستان رو آغاز کردیم گفتیم فقط به دو تا آیه میخوایم اشاره کنیم، دو آیه پایانی. یه آیه همین داستان گزارش یوسف بود که برای پدر گزارش کرد که قد احسن بی از اخرجنی من السجن، خداوند به من احسان کرد بعد از اینکه من از زندان خارج کردن، شما رو به من رسون از بادیه و صحرا، و بعد از اینکه برادران و من ما بینمون توسط شیطان خلاص به هم خورد، و بعد در پایان با جمله ان ربی لطیف لما یشاء انه هو العلیم الحکیم، این آیه به پایان میرسه. خب این آیه گفتار یوسف و یعقوبه، یعنی جناب یوسف داره برای جناب یعقوب گزارش میده از ماوراء. اما آیه بعد رو نگاه کنید، کاملا سیاق تغییر میکنه، زبان آیه تغییر میکنه، مخاطب تغییر میکنه، گفتار با یعقوب، گفتار جناب یوسف با یعقوب به مناجات با رب تبدیل میشه. یعنی یک باره مخاطبه میشه مناجات. رب قد آتیتنی من الملک، پروردگارا ای رب من، قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخره، توفنی مسلما و الحقنی به صالحین. خب این آیه دیگه گفتگو با یعقوب نیست. اولش رو نگاه کنید، رب مناداست، یا ربیه، یعنی ای پروردگار من، ای رب من. تو آیه قبل داره با یعقوب سخن میگه، تو این آیه داره با رب حرف میزنه. چه اتفاقی افتاد؟ خب بنده که امثال بنده و بنده شاید درک نکنیم این موضوع رو، بارها اینو خوندیم ولی توجه نکردیم. ولی یک کسی که خودش واله و شهید و عاشقه، از یه عاشق باید حال عاشق رو پرسید. ببینیم چی میگه یوسف در بخش قبل در حال گفتگو با پدر و بیان نعمت‌های الهیه. ببینید گفتگو اینه، میگه که رب من اون رویا رو پدر بهش تحقق بخشید، به من احسان کرد، منو از زندان نجات داد، شما رو از صحرا به اینجا آورد، خدای لطیف در بلای من نفوذ کرد، عوامل هلاکت منو به آسایش تبدیل کرد، اسباب ذلت و بردگی و وسایل عزت و سلطنت من کرد. داره دائما از اینکه رب من چه کرد، رب من چه کرد، رب من چه کرد سخن میگه. ناگهان در حال گفتگو با پدر و بیان نعمت‌های الهی، با یادآوری این الطاف الهی، آتش عشق یوسف شعله بر میشه، جذبه الهی اونو در بر میگیره. کلام از گفتگو به مناجات تبدیل میشه، اصلا گفتگو رو فراموش میکنه، اصلا انگار دیگه اینا نیستن اونجا، همگان هنوز حاضرن ولی داره با رب سخن میگه، انگار کسی رو نمیشناسه. از مقام سخن گفتن با دیگران به مناجات با پروردگارش تغییر موضع میده. یا ابته آیه قبل به ربه آیه بعد تغییر مکان پیدا میکنه. داشت میگفت یا ابته، منادا و مخاطب پدره، ناگهان میشه ربه. یا هم نذاشته، چون یا نشانه یه فاصله یه باز. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث، چقدر زیباست. ما اینو از خودمون نگفتیم، از یه عاشق شنیدیم اینو، از یه اهل جذبه مرحوم علامه طباطبایی. ایشون میفرماید که دائما نعمت‌های پروردگارش رو میشموره و ثنای پروردگار رو میگه و هی میگه رب 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 من این کارو کرد، رب من این کارو کرد، تا جایی که هوش از سرش میره و جذبه الهی اونو فرا میگیره. ولم یزل یذکر نعم ربه و یثنا علیه و یقول ربی ربی حتی غشیه الوله و اخذته جذبه الهیه. مخاطبان رو رها کرده انگار که اصلا کسی رو نمیشناسه. رب قد آتیتنی من الملک علمتنی من تعویل الاحادیث، رب من. وقتی یک کسی از کسی دوره یا یه ندا رو میذاره، ولی وقتی خیلی نزدیک میشه منادات به مناجات تبدیل میشه، یارم میندازه. یا وقت میگه یا رب یا رب یا رب، این هنوز دوره. یا وقت میگه رب، خب این دوری و نزدیکی که دوری و نزدیکی مکانی صرفا نیست که، در ادبیات میگن مثلا دوری مکانی، البته در ادبیات دوری مقامی هم میگن، این دوری مقامیه، این نزدیکی مقامه که میگه ربه، حتی یا نمیاره، به من سلطنت عطا کردی، تعویل احادیث به من آموختی. اگر این تعویل رویا رو نداشت، اگر یوسف باطن داستانها رو نمیخوند، تعویل یعنی پوست یه چیزی رو بشکافیم به مغزش برسیم دیگه. تعویل شکافتن پوست، رسیدن به مغز، شکافتن ظاهر، رسیدن به باطن. خواب یه ظاهری داره، مثل خواب فرعون که خواب دید 7 گاو چاق، 7 گاو لاغر، گاوهای لاغر گاوهای چاق رو میخورن، خوشه های خشک خوشه های تر رو میخورن. خب این ظاهر خوابه، اما این خواب یه باطنی داره، باطنش 7 سال خوشسالی و حتی دستورالعمل رهایی از این خوشسالیه، که دستورالعملش اینه که باید در اون 7 سال ترسالی بکارن، ذخیره کنن، در اون 7 سال خوشسالی مصرف کنن. این باطن خوابه. کی این باطن رو میبینه؟ تمام اون خوابگزاران و کاهنان و جادوگران و همه اهالی ادعای اون زمان مصر هیچ کدوم نفهمیدن این خواب چیه، گفتن اینا از قاس احلامه، خوابای از سر شکمسیریه و خواب بدون تعبیره. اما یوسف با این تعبیر یه مملکت و حتی مملکت اطراف رو نجات داد. این تعویل احادیثه. دائما رب رب گفت، جذبه اونو گرفت به سبب وجود نعمت که در کنارش حاضره، یعنی نعمت سلطنت و علم تعویل احادیث. پروردگار رو ثنا داره میگه رب تو این کارو با من کردی. حالا یه فوق‌العاده‌ای دیگه که تو همین جملات کوتاه و اندک هست، جمله بعدیه. بعد از اینکه به خداوند عرضه می‌داره که رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی تعویل الاحادیث، میگه فاطر السماوات والارض. این جمله هم باز مناداست، ای فاطر آسمان ها و زمین. در آیه قبل ملاحظه فرمودین که قرار گرفتن کلمات لطیف و علیم این پلی اسرار توش هست. اینجا سر اومدن فاطر چیه؟ اصلا فاطر یعنی چی؟ فاطر از سماوات و الارض یعنی چی؟ فاطر کسی است که موجودات رو از کتم عدم، یعنی عدم پنهان، به عرصه وجود میکشه. دائما لحظه به لحظه و آن به آن عالم نو میشه، عالمی دیگر و آدمی دیگر، و هر لحظه از کتم عدم امری که من و شما انتظارش رو داریم یا نداریم ظهور میکنه. ما هیچ کدوم انتظار نداشتیم که در یک لحظه و یک روز ناگهان همه کسب و کارها و برنامه های سابق و همه دید و بازدیدها و گل و گشتها و مهمانیها و سفرها و شرایط کاری و اینا ناگهان تغییر کنه. از کتم عدم خداوند یه موجود کوچکی رو به عرصه وجود میکشونه، گرچه البته این حرفا به معنی نفی اسباب و علل نیست، بالاخره در سلسله اسباب و علل خداوند این کارها رو انجام میده، حتی اگه کاری آدم و یه شخصی و یه گروهی هم بوده باشه این فعل اللهه. به هر حال دائما و نو به نو از کتم عدم به عرصه وجود کشونه آن. این نام فاطره. ببین کتم عدم چیه؟ ما هممون انتظار داریم که وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم خورشید طلوع کنه. خب گرچه این طلوع خورشید هم کشاندن یک نبودی به دنیای بوده، ولی برای ما چون عادت کردیم و مرتب این اتفاق افتاده طبیعی شده. اما یه سوال، آیا اصلا ذره سر سوزنی احتمال میره که یک آدمی که سالهای سال یه برده بی ارزش از لحاظ ظاهری اجتماعی که هیچ جایگاه اجتماعی نداره، تازه به خیانت متهم شده، توسط کی؟ توسط قدرتمندترین آدمهای دستگاه حکومتی، و بعد به یه زندانی انداختنش که اصلا کسی از اون زندان نجات پیدا نمیکنه الا مگر خیلی شاز و نادر. و سالهای سال در اون زندان انداختنش اونجا که در اون زندان بپوسه. آیا سر سوزنی ذره 1%، 1/10%، 1/100% احتمال هستش که این آدم نجات پیدا بکنه؟ اگرم که همچین احتمالی باشه که این آدم نجات پیدا بکنه، احتمال این هست که عزیز مصر بشه دیگه، خدا وکیلی این دومین احتمال ممکن نیست. حالا اولی باز ممکنه بگیم 1/10%، بالاخره 1/100% این احتمال هست این نجات پیدا بکنه، ولی این نجات پیدا بکنه و در آن واحد مسئولیتی بهش داده بشه که بعد در عرض این مدت کوتاه بشه عزیز مصر. حالا داستان این عزتش در مصر هم خیلی شنیدنیه، اون تا چون روایات اینو نقل کردن ما خیلی نقل نمی کنیم این داستانو که در سال اول اموال مردم همه داده شد، خریدن گندم، خریدن چه در پایان سال هفتم تمام مردم مصر اموالشون، مایملکشون همه رفته بود، خودشونو به یوسف فروختن برای اینکه گندم بگیرن، شد یوسف شد مالک تمام سرزمین مصر و نفوذ مصر. بعد به خب ممکنه شما بگید خب این که رئیس بانک مرکزی بود که خودش اختیاری نداشت، به فرعون مصر گفت که من با این اموال چیکار کنم، گفت این کار و تدبیر تو بوده، همش در اختیار خودته، هر کاری میخوای بکن. شد مالک همه. یوسف هم همه رو بهشون بخشید، خودشون رو به خودشون بخشید و اموالشون هم به خودشون بخشید. این کتم عدم نیست؟ خب یوسف اینو دیده. لذا به اسم فاطر اصلا تمام داستانش این گونه است. اون لحظه چاه افتاده با اون خشونتی که اونا قصد کشتنشو داشتن، احتمال نجات از چاه میده. اون لحظه که به غلامی به فروش میره و و و هیچ جای این داستان طبیعتشو اگه بفهمیم نگاه بکنه، طبیعت تمام اجزایش فنا و هلاکت و بدبختی و هیچ کدوم از اینا قرار نیست منتهی به یه چنین جایگاهی بشه، اما خداوند فاطره. توجه به اسم فاطر یعنی کسی که موجودات رو از کتم عدم به عرصه وجود میکشونه. الان یه کسی غرق در مشکلاته، و هیچ احتمال فرج هم نمیده. و کم من آئبن امسای تفیهه، چه بسیار مشکلی گرفتاری که تو شبانگاه در اون به سر می بردی. ولی یکون و وراعه او فرج اون غریب او، از کجا می دانیش کرد یه فرج نزدیک پشت سرش باشه، درست مثل داستان یوسف. یه شعر عربی هست یه ازا زاغت بکن احوال، وقتی زندگی بهت سخت میشه، تفکر فی علم نشره، به سوره علم نشره فکر کن، تجد یسرین مع عسر، دو تا یسر میبینی یه عسر، اذا فکرته ففره. ادبا میگن چون یسرش معرفه است، این یسر آیه دوم همون یسر آیه اوله، اما چون عسر نکره است دو تا عسره، یعنی هر یسری بین دو تا عسره دیگه. از اون گفتگوی ما هم زدن بالا، ما گفتیم عسر در درون یسره، اینا میگن یه دونه عسر پیچیده شده است در دوتا یسر. اشتباه گفتم، یه دونه یسر دوتا یسر یه دونه عسر، به خاطر معرفه و نکره بودنش من جا به جا گفتم کلام مدبر. یعنی سختی در دل دوتا آسانی پیچیده شده، قبل و بعدش آسانیه. حالا این قبایه ما همون تعبیر خودمونو داریم. میگه ازا زاغت به کل احوال، وقتی زندگی به سخت میشه، تفکر فی علم نشره، به سوره علم نشره فکر کن، تجد یسرین مع عسرن، دو تا یسر میبینی یه عسر، گرچه عسرم دوباره تکرار شده، چون نکره است میگن یکی به حساب میاد. ازا فکرته ففره، وقتی به این فکر کنی شاد میشی. حالا به جای این که به اون یه فکری، یه فکرم توجه به کلمه فاطره که در آن دیگر، آن دیگر آن دیگری است، قرار نیست آن دیگر همین آن فعلی باشه. این انسان رو در این جایگاه قرار میده که هر لحظه در انتظار ظهور امری تازه از کتم عدمه. اصلا جایگاه فرمانروایی خداوند کتم عدمه. حالا امشب که دعای مجید پخش کردین، ولی شبایی پیش که دعای جوشن میخوندین، این جمله یادتون میاد؟ یا من خلق الاشیاء من العدم، ای خدایی که اشیاء از عدم خلق کردی. ببینید چقدر عارفانه دسترسی داشتن به این حقایق و به ما دسترسی دادن. نمیدونم گرفتیم یا نه، بر عدم باشم نه بر موجود مست. زان که معشوق عدم وافیتر است. چرا میگه من بر عدم مستم؟ چون موجود همینیه که هست. اینی که دارید میبینید موجوده، الان آفتاب میتابه و روز، یا آفتاب نمیتابه و شبه، ولی آن دیگه چیه؟ خصوصا در این فصل بهار که البته شما در ظاهرا فصل پاییز هستید، ما در فصل بهار، شما یا در اوایل زمستان، ورود به زمستانی، در فصل بهار دیدین که آب و هوا چطوره. البته آب و هوای ملبورن همیشه همطوریه، یا آن یه آب و هواست، آن دیگر آب و هوای دیگری. یک آن آفتابه، یک آن دیگه طوفان و باد و باران و کاهش دما و آب و هوای جان هم اینطوریه. بر عدم باشم نه بر موجود مست، زان که معشوق عدم وافی تر است. معشوق عدم کیه؟ خط اول رو نگاه کنید، جایگاه فرمان روایی خداوند کتم عدمه، اون معشوق عدمه، در کتم عدم نوشته نشسته. ناگهان از کتم عدم یوسف از یاد رفته در زندان به عزیز مصر بردید شده. کدوم محاسبه ای، کدوم حساب و کتابی میتونه اینو درستش کنه؟ با کدوم حساب و کتاب یوسف برده زندانی مجرم از یاد رفته، اونم نه یه مجرم معمولی، یه مجرم سیاسی که خصمش دشمنش عزیز مصر، خب چطور میشه این به عزیز مصر تبدیل بشه؟ اینه، اینه که میگه یوسف گمگشته باز آید ز کنعان، غم مخور. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این یوسف ما هم هست، و یوسف های ما و غم های ما، گرفتاری های ما که آن دیگه معلوم نیست باشه. چون یوسف این جایگاه میشناسه، از این جایگاه سخن میگه، ولی گزارش نمیده، داره به ما دسترسی میده. آیات قرآن هیچ کدوم گزارش نیست، همشون دسترسی به واقعیت. میگه فاطر از سماوات و الارض، یا فاطر و یا فاطر و یا فاطر، چقدر ما به این اسم احتیاج داریم. و اما آیه، بخش بعدی آیه، هر یک کلمه درش اقیانوسی از معارف ریخته شده. ما امروز صبح ما و شب دوستان آمریکا خدمت اونا عرض کردم، گفتم ما دیدین سر سفره میشینیم غذا رو میبلعیم، مثلا یه بشقاب غذا میذاریم جلو خودمون 5 دقیقه میخوریم، مثلا مزه غذا رو نمیفهمیم. ما این دعاها و آیات هم اینجوری میبلعیم، یه شب میشینیم یه جوشنگبیر میخونیم. البته اشکالی نداره، نمیخوام اعتراض کنم یا بگم اشکال داره، که اگه در سال یه شب جوشنگبیر میخونیم، یه سالم لغمه لغمه بخوریمش، یه سال لغمه لغمه دعای ابو حمزه رو مزه مزه کنیم، یه سال لغمه لغمه آیات قرآن رو مزه مزه کنیم، در این حال که اون کارم باید انجام بدیم، یعنی اون ختم قرآن به جای خودش. اینا با هم دیگه مانع الجمع نیستن، دعوت به این امر نفی از اون امر نیست. انت ولی فی الدنیا و الاخره. ببینید این آیه چه آیه عجیبیه. اصلا باید یوسف اینو بگه. آیا شنیدین که میگن سوره یوسف سوره ولایته؟ من هیچ وقت نمیفهمیدم چرا این سوره سوره جلوی چشم، ولی من نمیدیدم تا مرحوم علامه به من فهمود. البته من ایشونو ندیدم، ولی از همین آثارشون متوجه شدم. در این بخش از آیه جناب یوسف به ولایت حق تعالی اشاره کنه، انت ولی فی الدنیا و الاخره. ببینیم ولایت یعنی چی. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید که ولایت حق تعالی یعنی قوام افعال. ببینید حالا من چون شکمو هم مثال شکمی میزنم، میشود که مثلا ما یه قرمه سبزی بگیم درست کردیم، ولی فقط یکی این که قرمه یعنی گوشت نداره، یکی هم که سبزی نداره. خب قرمه سبزیه، بدون قرمه و سبزی دیگه قرمه سبزی نیست که، میشه آب، آب و لوبیا. این مثال البته خیلی ناقصه ها، مثال شاید هم یه جور ناقص کننده است، بعد زود از این مثاله عبور کنیم. میخوایم ببینیم قوام به چیه. ما یه افعالی داریم، یه صفاتی داریم، یه اصل ذات. اگه ما نباشیم، یعنی اگه من نباشم، من الان زنده هستم دیگه، حیات دارم، علمم دارم یه مقداری، قدرت هم کمی دارم، یه بینایی و شنوایی هم دارم. آیا اون بینایی و شنوایی و علم و حیات و قدرت قوامش به من هست یا نیست؟ مسلماً هست دیگه، اگه من نباشم هیچ کدوم از اینا نیست. پس قوام صفاتم به خودمه، از صفات منم یه افعالی نشأت میگیره. به خاطر اینکه من گویایی دارم میتونم الان با شما عزیزان سخن بگم، سخن گفتن فعل منه، ولی این سخن گفتن قوامش در اون قدرتیه که خداوند به من داده، قدرت سخنگوییه، سخنگوییه که سخن گفتن ازش متولد میشه. پس افعال من قوامش به صفات منه، صفات من قوامش به خود منه. قرآن کریم میگه هیچ فعلی در عالم نیست جز این که فعل الله، قوامش به الله و صفات و ذوات. وقتی اوج میگیره در عالی ترین آیات قرآن میگه انا لله، اونجایی که میخواد به انسانهای مصیبت زده تسلیت بده میگه انا لله. انا انشو بذارید که نا یعنی ما دیگه، من یعنی من، من مال الله، ملک الله، تلق الله. قوام ذات و صفات و افعال از آن اوست. این معنای ولایته، یعنی تمام عالم یه منشأی داره، من ما چه برسه به صفات ما، چه برسه به افعال ما. یادتون هست لا اله الا هو الحی القیوم، هرگاه سر صفات الف لام دیدید، الف لام، الف لام ماهیته. الحی یعنی کسی که هر حیات داری حیاتش به اوست، القیوم یعنی هر قوامداری قوامش به اوست، الملک یعنی هر سلطنت داری قوام سلطنتش به اوست، العزیز یعنی هر عزت داری قوام عزتش به اوست. اینا صفاته، اصل ذوات و عین و اعیان قوامشون به اوست. این معنی ولایته، این میشه ولایت کبرای و کلیه الهیه. حالا خداوند چه میکنه؟ در این مقام ولایت منشأ تمام افعال و صفات و اصل ذات موجوداته، یعنی موجودات به ایجاد اون و ظاهر کردن اون از کتم عدم هم. دائما از کتم عدم است که ما داریم ما میشویم و ما میمانیم. به قول حکما حدوثن و بقاهن، هم حدوثمون هم بقاهمون به دوست. البته اینجا یه اشاره میکنم، اینجا سرمنشه یه گفتگوی به نام گفتگوی معرفت نفس. این حقیقت یک گزارش نیست، یه دسترسیه. باید کسی مراقبه داشته باشه بر فضای درون خودش، چون من ممکنه که اینو در شما نتونم ببینم، ولی در خودم میتونم ببینم که آیا واقعا من قوامم به یه جای دیگریه، آیا یه دیگری رو میتونم، یه دیگر دیگری رو در فضای جان خودم بیابم. آیا این شعر یا دسترسیه کیست؟ این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. آیا این یه دسترسیه؟ یعنی من میتونم این مشاهده کنم این فضا رو؟ این گفتگو فضاش فضای معرفت نفسه که فعلا میگذاریم و میگذاریم. الان میخوایم ببینیم یوسف چی داره میگه. یوسف چرا به ولایت اشاره میکنه؟ میگه مرحوم علامه فهمید که او فاطر آسمان ها و زمینه، فاطر رو عرض کردیم، به این سبب که قلب انبیا و اولیا از طریق اسم فاطر به وجود حق تعالی در مقام ذات و ایجاد اون دلالت میکنه. ببینید انبیا این حالت در کلامشون کاملا دیده می شده. یوسف عزیز مصر، همه کاره مصر. وقتی که پدر و مادرش میکنه که داخل مصر بشین، خب ویزا لازم دارن دیگه. ولی وقتی خود رئیس کل همه ویزا ها اومده اونجا وایسه، ویزا نمیخواد، میگه ادخلوا مصر. قبل از اینکه سخنش رو تمام کنه میخواد بگه با امنیت وارد مصر بشید، ادخلوا مصر آمنین، با امنیت داخل مصر بشید، اینجا همه چی برای شما امنه. ولی قبل از اینکه کلمه آمنین رو بگه، میگه ان شاء الله، ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. این گفتگو مراقبه از الفاظ نیست. ممکنه منم اینو یاد بگیرم از کلماتم در مقابل شما مراقبت کنم اینو بگم، ولی اگه مراقبه جان نداشته باشم یه جاهایی هم نمیگم، خیلی جاها نمیگم، ولی اینجا که مواظب کلماتم هستم ممکنه بگم، ولی چون مراقبه قلبی ندارم نمیگم. اما اگه این مراقبه از الفاظ به مراقبه قلبی تبدیل شد، یعنی دائما انسان در مراقبه از اسم فاطر بود، دائما در مراقبه خودش دریافت که آنچه که داره ازش ظهور میکنه ملک خودش نیست، بله از من داره ظهور میکنه، منم که دارم سخن میگم. باور کنید بنده ساعتها روی این صفحه کار کردم، الان دارم یه چیزای دیگه میگم که اصلا اون موقعی که داشتم مینوشتم به فکرم نمیومد. بعضی شبا میرم خودم صحبتها رو گوش میدم، یعنی میبینم یه کلماتی به برکت نفس شما که طالب و راغب شنیدن هستید به زبان بنده جاری میشه که مال خودم نیست. خب این مراقبه است دیگه، میفهمم مال خودم نیست، نه حقوقیه، نه کلکه، نه این کلمه بعدی که من ازش بدم میاد شکست نفسیه، یه حقیقته، یه واقعیه، بیان واقعه. من اینا رو تنظیم نکردم، اینایی که فقط نوشتم و تنظیم کردم. آه از کجا میاد؟ اگر ما دائما در این مراقبه بودیم یافتیم یا اینا دروغه یا ولی در عالم هست یا نیست. اگه بود باید در جان خودمون بیانش که این کیست، این پنهان مرا در جان و تن. ببینید یک کسی رو دیده در جان خودش که این شعر رو گفته، شعر نگفته، بیان حال کرده. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید این صاحب آواز کیست. در پس آینه طوطی صفتم داشتن، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. خب انبیا به این معنا دائما تعجب و مراقبه دارن، لذا در الفاظشون دیده میشه. یوسف میگه ان شاء الله با امنیت داخل بشید، چون امنیت مال من پادشاه مصر نیست، امنیت مال اونی که پادشاهی میده، اونی که به یوسف پادشاهی داده امنیت مال اونه، گرچه الان ظاهرا امنیت در دست یوسفه و از زبان یوسف هم اونو میشنون که با امنیت داخل بشید. از فاطر آسمان و زمین است، به این سبب که قلب انبیا، اون فاطر آسمان و زمینه، قلب انبیا و اولیا از طریق این اسم یعنی فاطر به وجود حق تعالی در مقام ذات و ایجاد او نسبت به غیر دلالت میکنه، دائما به این امر توجه دارن. وقتی در خودشون یافتن در دیگران هم به همین معنا توجه دارن که فاطر اون دیگران هم اللهه. لذا یوسف بعد از همه این داستان‌ها در تمام این داستان عجیب و غریب ولایت رو مشاهده کرده، دیده که فاطر چگونه کار میکنه. میگه انت ولی فی دنیا و آخرت، تو و فقط تو ولی من در دنیا و آخرت، من تحت ولایت تامه تو هستم، بدون اینکه خودم به تنهایی بتوانم چیز رو ایجاد کنم یا در اصل وجود صفات و افعالم استقلال داشته باشم. بله من افعالی دارم، خدا به من اختیار داده انتخاب میکنم، ولی استقلال ندارم. فعل داشتن با استقلال داشتن فرق میکنه، ما فقط دایره فعل رو داریم. حال که این چنین است، مالک نفع و ضرر و مرگ و زندگی خودم هم نیستم. اینم بیان مرحوم علامه در جلد 11 المیزان. سخن پایانی، آخرین جمله‌ای که میگه، یک بنده که اوج ولایت و فاطر بودن حق تعالی و ظهور حق تعالی از کتم عدم تغییر دادن تمامی اسباب هلاکت به اسباب سعادت، یعنی لطیف و غرق شده در غرقه در دریای لطیف و علیم و حکیم و فاطر و ولی، و توی این دریا دیگه هیچ چیزی از خودش باقی نمیده. عشق دردانه است و من قواس و دریا میکده، سر فرو بردم در آنجا کس کجا سر بر کنه. یوسف از کجا سر بیرون آورده؟ از اینجا. توفنی مسلمن و الحقنی به سالمی، حتی به مسلمانی خودش اعتبار نده. میگه این مسلمانی رو برای من حفظ کن، منو مسلمان بمیرم و به صالحان ملحق کن. مرحوم علامه که خودش اهل این معانیه میگه از اونجایی که یوسف در قبال رب العزه غرق در مقام زلته و شهادت به ولایت اون در دنیا و آخرت داده، مثل یک مملوک و برده‌ای که تحت ولایت مولاست از خداوند درخواست میکنه، از خدا میخواد که اونو اونجوری قرار بده که ولایت اون، ولایت حق تعالی بر اون در دنیا و آخرت مفتضیه، و اون ولایت اقتضاش اینه که خودشو تسلیم کنه. لذا میگه تو منو تسلیم کن. لازمه قرار گرفتن تحت سیطره چنین ولایتی مقام تسلیمه. تا وقتی که در دنیا هستم و در آخرت هم منو در زمره صالحان قرار بده. چرا که کمال عبد مملوک اینه که تا زمانی که زنده است در برابر رب در اموری که رب میخواد تسلیم باشه. این کمال عبد، عبودیت در مقابل ربوبیت. مولای یا مولای انت رب و انا المربوب فهل یرحم المربوب الا الرب. عبد در مقام عبودیت و مملوکیت در تمام اعمال اختیاری که انجام میده، هیچ امری که رب العزه نسبت به اون امر کراهت داشته باشه یا از اون راضی باشه ازش سر نمیزنه. این مقام ربوبیت و عبودیت. لازمه ربوبیت اینه و لازمه عبودیت اینه. و تا اونجایی که میتونه و در اختیارشه جوری رفتار میکنه که برای قرب این مولا صالح و برای بخششاش لایق باشه. این همون درخواست یوسفه که از خداوند درخواست میکنه که در دنیا اونو مسلم، اینجا عنوان نیست مسلم، که مسلمان خب ما مسلمانیم دیگه. مسلم عنوان حقیقی پیغمبر خدا فرمود الاسلام هو تسلیم، اسلام همون تسلیمه بلاغه، و در آخرت هم در زمره صالحان قرار داره. حالا بیا یه بار دیگه آیه رو در پایان ببینید چطور توی عبارت کوتاه انبوهی از معارف ناب بیان شده که ما فقط یه قطره ای ازش رو نوشیدیم. شاید که این کسان بیایند و بشکافند، هزاران و هزار عنصر معنی از درونش بیرون بیام. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاحادیث فاطر از سماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. بیاین دعای امشبمون و دعای پایانی جلسه رو بعد از عرض عذرخواهی من از اینکه بنده تمام توانمو مصرف کردم، ولی تمام توان من لایق یه لحظه از لحظات ارزشمند شما نیست. امیدوارم که بنده رو عفو کنید اگر که هر کاستی در این عبارت دیدیم. بیاین در پایان با این دعا، دعایی که اگر در حقمون مستجاب بشه برنده شدیم در این شب بعد، سخن رو به پایان ببریم که یا فاطر از سماوات انت ولیی فی الدنیا و الاخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین.